دخترای ما واقعا فعالن تو این زمینه. نسل زد بسیار پرتلاش، مهربان، باهوش، با ادب، فقط باید راهنمایی بشن، راه درست رو باید بهشون نشون داد. همین، وقتی که قانع بشن واقعا برای خواستشون تلاش میکنن. بفهمید،
عذرخواهی میکنم میونه کلامتون پریدم. خواهش میکنم، من عرض خاصی ندارم. اگر شما نکته ای دارید در رابطه با هیئتتون، کارهایی که انجام میدید، بفرمایید و کم کم با شما هم خدافظی کنیم.
هیئت ما گفتم که کم کم کارش داره گسترش پیدا میکنه.
بله.
یعنی والدین مادرها رو هم دعوت کردیم، برای اونها هم برنامه داریم، کلاسای تعامل با نوجوان. الان این مشکل بیشتر مادرها اینه که نمیدونن با نوجوانشون چجور برخورد کنن.
بله.
رفتار با نوجوان، تعامل با نوجوان برای مادرها گذاشتیم، اونا بیان شرکت کنن تو این کلاس هامون. برای بچه های کوچکتر هم، دختری نوجوان یعنی 13 به بالا هستن، برای زیر 13 سال هم برای اونها هم دوباره یه سری کلاس هایی گذاشتیم که انشالله بعد از عید به صورت جدی اون کلاس ها هم پیگیری خواهند شد.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم عباسی. و آرزوی توفیق داریم براتون.
ممنون، متشکرم. در نهایت فقط من یک جمله از رهبری بگم. رهبر فرمودن همین دهه 80 ها هستن که انشالله ما رو به اوج خواهند رسوند.
بله، امیدواریم که کشورمون همیشه سربلند باشه و نسل دهه 80 مون که یک نسل جسور و اهل تجربه اندوزی هم هست، نسلی باشه که کشورمون رو بیش از پیش به نقطه بالاتری برسونه. خدا نگهدار.
ایرانی قوی و مقتدر.
سلام. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله، صحبت کردیم با سرکار خانم زهرا عباسی، خانمی خیر و کارآفرینی که صحبت کردن هیئت محیا رو راه انداختن و چقدر خوبه نوجوانان ما و خانواده های ما حمایت بکنن، از نوجوانانشون، فرزندانشون برن اماکن مختلف، جاهای مختلف رو بازدید بکنن، آشنا بشن با فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ‌های سازمانی و گروه‌های مختلفی که در جامعه وجود داره، حالا به شکل‌های رسمی در چنین کانون‌هایی. اگر چنین فضاهایی براشون خوشایند بود، اگر تونستن تعامل برقرار کنن و اگر احساس کردن که اونجا جایی هستش که میتونه به رشدشون کمک بکنه، خب بمونن. اگر هم نه، یک تجربه است، یک دوره است، یک فرصته که ازش میتونن بهره برداری بکنن. و حتما نوجوانی که در زندگیش تجربه های مختلفی رو اندوخته باشه، جاهای مختلف رفته باشه، سبک سنگین کرده باشه، ارزیابی کرده باشه، در آینده هم همونطور که خانم عباس اشاره کردن میتونه یک نوجوان موفق باشه و میتونه اون نسلی باشه که کشور ما رو به نقطه بالاتری برسونه. با برنامه پا به پای بهار تا دقایق حدود نیم ساعت آینده با ما همراه باشید.
نوبهار آمد و گل سر زد چون عارض یار، نوبهار آمد و گل سر زد چون عارض یار. ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار، ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار. چمن شد ز گل تازه چون سار نگار، موسیقی زلف سنبل شده از باد بهاری در دل، زلف سنبل شده از باد بهاری در دل، چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار، چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار. روز عید آمد و هنگام بهار است، خنده کن ای گل نورسته که عید است و بهار. روز عید آمد و هنگام بهار است، خنده کن ای گل نورسته که عید است و بهار. روز عید آمد و هنگام بهار است، خنده کن
بله، کماکان با برنامه پا به پای بهار همراه شما هستیم و همونطور که از روزهای اول این برنامه به شما وعده دادیم و قرار گذاشتیم، ما در این برنامه یکی از بخش‌های ثابتمون معرفی جاذبه‌ها و زیبایی‌های روستاهای ایران هستش و ظرفیت‌هایی که در روستاهای مختلف وجود داره میشه از اونها به بهترین شکل استفاده کرد در فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه گردشگری و ظرفیت‌های روستاها رو بیشتر و بهتر به خدمت گرفت برای حوزه مهم و تاثیرگذاری مثل اقتصاد. خب می‌دونید بخش زیادی از جمعیت ایران بالغ بر، حالا من عدد رو دقیقشون ندارم، یک سوم از ایران در روستاها هستن و این ظرفیت بزرگیه. اگر ما بتونیم بخشی از جمعیت رو هم کمک بکنیم، بخشی که ممکنه در سالهای قبل مهاجرت کردن، در شهرهای بزرگ کاری که دلخواهشون بوده، مطلوبشون بوده، براشون فراهم نشده، این عزیزان برگردن در روستاهای خودشون مشغول به کار و فعالیت بشن، در محلی که مناسب شأن خودشون هست، یک جای خوب، یک خانه خوب و بزرگ و مناسب زندگی کنن، یک شغل خوب و مناسب و آبرومند داشته باشن، توانمندی‌های اقتصادیشون بالا بره، یک اتفاق خوب خواهد بود. اتفاقی که در دولت‌های گذشته به شکل‌های مختلف با شدت و ضعف دنبال شده، ولی کماکان جای این فعالیت وجود داره و هر چقدر ما کمک بکنیم به ظرفیت‌های روستاها، یک بخشی از تولیدات مثل محصولات کشاورزی رو میتونیم با خیال راحت داشته باشیم و نگرانی‌های هم نداشته باشیم و خوشحال باشیم که همه مردممون میتونن با عزت زندگی بکنن. امروز هم قرار هستش که به همین مناسبت گفتگویی داشته باشیم با یکی از این عزیزان که از این جاذبه‌ها قراره برامون بگن. جناب آقای دکتر پیروز عزیز گنجی قرار هست با ما صحبت بکنن و روستایی رو برامون معرفی بکنن و ظرفیت‌هایی که اونجا وجود داره و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که میشه فعال بشه. جناب آقای دکتر، خدمتون عرض سلام میکنم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز اعتداد ساکن. سال 1403 سال جهش تولید و مشارکت مردمی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می نمایم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر. اگر با تلفن همراهتون با یک وسیله جانبی مثل حالا هندزفری داری صحبت بکنید، من خواهش میکنم اون رو جدا بکنید، مستقیم با گوشی صحبت کنید. اگر هم خیر کمی بلندتر صحبت کنید تا ما کیفیت صدای بهتری از شما داشته باشیم و بفرمایید از جایی که میخواید معرفی بکنید و ظرفیتاش.
خب عرض کنم خدمت شما، من در روستای ازنابله گنجی در بخش سلسله، یعنی بخش شهرستان علشتر استان لرستان که زادگاه بنده نوعی هست که در سال 1959 خودم به اونجا به دنیا اومدم و این روستای ازنابله گنجی در واقع از لحاظ شرایط زیست محیطی، از لحاظ شرایط جغرافیایی سیاسی، یعنی برای بحث گردشگری و توریست و ژئوتوریست، اکوسیستمش بسیار، یک اکوسیستم بسیار 30 سال پیش با خاندان عزیزی گنجی که پدر بزرگم و عموام و پدرم و خودم که 13 سالم بود اومدیم بالای 500 درخت گردو، البته نه فقط گردو، گردو و میوه های مختلف زدیم که کل طایفه محترم گنجی به تبعیت از خاندان عزیزی گنجی که بنده کوچیک این خاندان هستم و کل طایفه گنجی اومدیم قالب بر 100,000 درخت گردو و میوه زدیم. یعنی الان در واقع اونجا تولید درخت بحث گردو و میوه های مختلف موجود هست و حتی در کل کشور صادر میشه و حتی در خارج کشورم گردوش بسیار مرغوبه، چون اونجا آب هواش مدیترانه‌ای هستش، یعنی آب هوایی بسیار خوب و مطلوب داره و خود میدونی اصلا استان لرستان جایگاه توریست و گردشگری هست. یعنی اگه مسئولین بتونن یه در واقع در بحث گردشگری و توریست فعالیت کنن و حتی نمایندگان مجلس، کنندگان مجلس خیلی دم میزنن، ولی متاسفانه فعلا جامعه عمل نپوشیدن به گفتمان خودشون. و عقیده بنده به عنوان کسی که زادگاه خودم هست برای بحث بومیگردی گردشگری بسیار جای خوش آب و هوایی است و من اعتقادم بر این هست که باید یک مهاجرت معکوسی به وجود بیاد. یعنی قبلا از روستا به شهر می اومدن زندگی می کردن، الان قاعدتا با توجه به ترافیک منابع انسانی به ویژه در پایتخت کلان شهر تهران و کلان شهر مثل مشهد، مثل شیراز، مثل اصفهان و شهرهای دیگه، باید مردم ایران همگام با مسئولین، چون امسال سال جهش تولیده، در روستا همه چی به وجود میاد. حالا ما فقط بحث مثلا میوه نیست، حتی بحث کشاورزی و گندم و جو و یعنی من یه اعتقادی دارم، میگم قدرت در روستاست. چرا؟ چون که آب هواش، چیزایی که تولید میشه، بحث گردشگریش، حتی منابع انسانی که در روستا وجود داره نسبت به شهر در واقع از لحاظ ذهنی، از لحاظ قدرت تفکر، چون که همه چیز ارگانیک استفاده میکنن.
بله.
و بیشتر مسئولین ما خودت میدونی از روستاها بلند شدن که در واقع در سطح خرد و در سطح کلان مدیریت کشور دستشونه. چون این روستا الان شما کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به عنوان جهان اول، به عنوان سنتر که در واقع اسم خودشونو گذاشتن، اکثر سمینارها و همایش‌های بین‌المللی در زمینه‌های مثلا فرایند اکونومیک، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در مثلا یک دهکده، مثلا در بحث همون لوزان سوئیس، شما مثلا فکر کن کجا مثلا لوزان سوئیس یه روستاییه قدرن خیلی قشنگ توسعه پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده و در واقع و دارن از منابع طبیعی این روستا استفاده میکنن. ما هم باید مردم ایران با همکاری مسئولین باید به این نتیجه برسیم که مهاجرت از شهر به روستا، ما روستا رو آباد کنیم، چون قدرت در روستا. این جمله قدرت در روستا به معنی این که شرایطی که روستا داره شهر نداره. ما الان مثلا در همین کلان شهر تهران،
بله بله،
شما مثلا تصور کنید که همه مردم یک هفته همین ایام تعطیل میخوان برن شمال، برن ویلاهای شخصی خودشون، برن مثلا شهرهای خودشون استراحت کنن. بله. الان مثلا آب هوای تهران الان چقدر خوبه؟ چرا؟ چون که همه مردم رفتن به روستاهای خودشون، شهرهای خودشون. یعنی این تراکم جمعیتی که کلان شهرها به ویژه شهر تهران داره به دلایل مختلف که الان زیغ وقته که من بیام توضیح بدم، ولی من اعتقادم بر این هست که باید در کل کشور، چون من کل کشور رو رفتم، حالا این روستای از ناوله گنجی ظرفیت های بسیار خوبی داره، هم منابع انسانی، انسانهای نخبه و توانمند اونجا وجود داره، هم الان غالب بر 100,000 درخت میوه
درخت گردو رو شما اونجا زحمت کشیدید
به ویژه گردو
بسیار بسیار
آبش به صلاح از چشمه از دل کوه میاد و در واقع وقتی که به این در واقع درخت پای اون درخت میرسه من پدرم
آیا دکتر عزیز گنجی حالا فرصت چون کمه ما خواستید یاد از پدرتون هم بکنید ادا احترامی هم کردید به مردم و قوم محترم گنجی ما ادا احترام میکنیم به همه این بزرگواران و خدا قوت میگیم به شما و اینکه اهل تلاش و کوشش هستید چند جوان جمع شدید نهال‌های گردو رو دونه به دونه کاشتید و امروز دارید محصولش رو برداشت میکنید تبدیل شدید به یک کارآفرین چقدر خوب و چقدر عالی امیدواریم که این یک الگویی باشه برای دیگر جوانانی که اهل روستاها هستن و این گونه مثل شما با همت و با تلاششون یک باغستانی رو ایجاد بکنن و منشأ تولید اقتصادی باشن و کمک بکنن به اقتصاد کشورشون از شما ممنون و متشکریم براتون آرزوی توفیق داریم جناب دکتر
سلامت باشی عزیزم ما در خدمت شما هستیم امیدوارم که همه مردم ایران به این نتیجه برسن که روستاها رو آباد کنن
ان شاء الله ممنون و متشکر و خدا نگهدار
سلامت باشی
یا خدافظ زنده باشین گفتگو کردیم با آقای دکتر پیروز عزیز گنجی که به عنوان یک کارآفرین در یک منطقه روستایی با نام از نابله گنجی تونسته بودن یک اتفاق خوب رو رقم بزنن و یک باغستان گردوی بزرگ رو تولید بکنن و آماده بکنن و تولیدات اقتصادی عالی داشته باشن ما به روال روزهای گذشتمون قرار هستش که آخرین بخش از گفتگوهای ما هم با کارشناس رسانمون باشه جناب آقای دکتر سعید درویشی کارشناس رسانه و مدیر مسئول پایگاه خبری و تخصصی فردا رسانه آیه درویشی سلام میکنم خدمتون عصر روز شنبتون بخیر
جناب فیروزی منم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه پاپکای بهار سلام دارم و خسته نباشید خدمت جناب عالی میگم و به مردم روزدارمون هم آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم
سلامت باشین آیه درویشی صحبت کردید دیروز در رابطه با رسانه رادیو روز قبلش در مورد کتاب امروز ببینیم که کدوم قاب رسانه‌ای از برای شما آماده شده و قراره که راجبش صحبت کنید.
جناب فیروزی الان یعنی از خدمت شما از 160 روز پیش یعنی از 5 ماه 2 هفته و 2 روز پیش که از مهمترین اخبار دنیا یا اصلا بگم مهمترین خبر دنیا خبر جنگ رژیم صهیونیستی و حماس هست و اخبار این رویداد هم هر روز از تمامی رسانه‌های ارتباط جمعی دنیا پخش میشه و جالب این که اونهایی که اخبار این اون عزیزانی که اخبار این رویداد رو منتشر میکنن یکی از قربانیان این جنگ هستن یعنی خبرنگاران غزه 5 ماه 2 هفته و 2 روز از این نبرد بین حماس و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی میگذره و 136 خبرنگار در غزه کشته شدن گفته میشه که حمله اسرائیل به خبرنگاران با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان خبرنگاران هست برای اینکه از پوشش اخبار مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه جلوگیری بشه و به نظر میاد که درست هم باشین ادعا در حالی که اصلا بر اساس تاکیدات حقوق بشر دوستانه بین الملل خبرنگاران هم در میادین جنگی مثل یک شهروند عادی و غیر نظامی به حساب میان و نباید یک هدف نظامی محسوب بشه اما متاسفانه این اتفاق داره در غزه میفته و خود خبرنگاران 136 خبرنگار شهید شده و خود خبرنگاران دارن اونجا ظلم و اجحاب بزرگی بهشون میشه و قربانی میشن و خب همین عرض کردن متاسفانه خبرنگاران که هدفهای جنگی شدن حالا چه خواسته باشه چه ناخواسته که در خصوص رژیم صهیونیستی گفتیم که به چه دلیل به نظر مثل عمدی هست اما این اتفاق داره میفته و حالا جالب این که در ایران هم که ما روز خبرنگار داریم دلیل اصلی نامگذاری اون روز شهادت خبرنگار عزیز در یک میدان جنگی بوده جناب علی مطلس 17 مرداد که 5 ماه دیگه میرسه
بله
شهید آقای محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ما در مزار شریف در حمله نظامی نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 77 شهید شدن و روز خبرنگار نامیده شد خب به نظر میرسه که بین منازعات و نبردهای نظامی و خبر و خبرنگاری یا کار رسانه یک ارتباطی باید وجود داشته باشه که حالا در این کارهای پژوهشی بیشتر میتونیم پی ببریم که این کار چقدر سخت هست، کار خبرنگاری، مخصوصا که باید رویدادهای جنگی رو پوشش بدن. ببینید، خبرنگاری جزء مشاغل سخت دنیا محسوب میشه. حتما جناب علی شنیدید، حالا به طور غیر رسمی میگن که دو تا شغل در دنیا خیلی سخت و خطرناک هستن، یکی کار کردن در معدن هست و یکی هم خبرنگاری. حالا اگر این ادعا به طور 100% درست نباشه، اما در عمل میبینیم که خبرنگاری در مناطق جنگی جزء سخت‌ترین مشاغل از خبرنگارم است، یکی رزمنده جنگی، اونجا احتمال کشته شدنشون و قربانی شدنشون و شهادتشون بسیار است. مضافه اینکه خبرنگاری حقوق بالایی هم نداره و اگه اینو اضافه کنیم در کنار اینکه در طول روز خبرنگارا استراب و فشار روانی زیادی رو متحمل میشن تا رویدادهای مهم رو به خبر تبدیل کنن، بعد روی خط خبرگزاری ها ارسال کنن، بعد برای چاپ در روزنامه فردا آماده کنن. خب اینا همه اینا ثابت میکنه که چه شغل مهمی است و حتی چرا رای دور بینید، حتی امروز یا این ایام و این روزها که اکثر مردم در تعطیلات هستن، خبرنگارا با سر کار هستن. یعنی اصلا خود شما میدونید خبرنگارا تعطیلی ندارن و همه اینهایی که گفتیم، دلایلی که برشمردیم، از کار در منطقه نظامی تا حقوق پایین تا کار در ایام تعطیل، هم نشون میده که خبرنگاری شغل سخت است. اما با تمام این سختی ها و خطراتی که داره، یکی از شغل های مهم هست. ما در ایران خودمون 8500 خبرنگار ثبت نام شده در سامانه جامعه رسانه کشور داریم که رقم بالایی هست و نشون میده که جوانهای ما علاقه زیادی به خبرنگاری دارن. من نمیدونم چقدر دیگه فرصت هست، من میگم کوتاه بگم همون نکته‌ای رو عرض کنم.
هستیم تا حدود یکی دو دقیقه دیگه با شما هستم.
من تام یک دو دقیقه جمع کنم. ببین، اون 8500 خبرنگار به طور رسمی ثبت نام کردن در سامانه جامعه رسانه کشور، نشون میده که در جامعه 82 میلیونی ما 8500 خبرنگار هست. خب نشون میده جوان علاقه زیادی دارن برای خبرنگار شدن. من یک توصیه به عنوان برادر کوچیک‌تر برای خبرنگارا روزنامه‌نگار، اونایی که میخوان خبرنگار یا روزنامه‌نگار باشن، دارم که کار رسانه رو، چه خبرنگاری باشه چه سایر تخصص‌های رسانه، از راه تحصیل در دانشگاه دنبال کنن. در دانشگاه با دنیای ناشناخته رسانه آشنا میشن، صاحب تفکر انتقادی میشن و متوجه میشن که خبرنگاری تنها نوشتن خبر یک رویداد نیست، بلکه تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی و چگونه اندیشیدن جامعه هم است. اما یک تبصره هم داره، حالا یک جوانی مهندسی خونده، رشته حقوق خونده یا یک رشته دیگه خونده، حالا میخواد وارد کار رسانه شه، آیا نباید وارد کار رسانه بشه؟ نه، میتونه وارد کار رسانه بشه. شما ببینید، مثلا یک روزنامه صفحه مهندسی داره، صفحه پزشکی داره، صفحه علم داره، صفحه تاریخ داره. یک جوانی که مثلا رشته تاریخ خونه، رشته جغرافیا خونه، میتونه بیاد اون صفحه
به عنوان روزنامه نگار متخصص که یکی از در واقع شاخه های مهم روزنامه نگاری هستش. خیلی ممنونم از شما درویشی، نکات خوبی رو اشاره کردید، یاد کردید امروز از خبرنگاران که بخش دیگه ای از اقشار جامعه هستن که شغلشون تعطیلی نداره، 24 ساعت و 7 روز هفته هستش و در این ایام نوروز هم بسیاری از خبرنگاران در محل کارشون حاضر هستند، در همین صدا و سیما، در رسانه‌های دیگه، خبرگزاری‌ها و مشغول فعالیت هستند و حضور و فعالیت این عزیزان هستش که ما از دنیای پیرامونمون بهتر میتونیم خبر بگیریم. و یاد کردید از خبرنگارانی که در غزه جان خودشون رو از دست دادن، ما هم محکوم میکنیم جنایاتی که در سرزمین‌های فلسطینی داره اتفاق میفته و اتفاقاتی که اسرائیل رقم میزنه و همه جنگ افروزان اون منطقه و جنگ افروزان جهان رو محکوم میکنیم و امیدواریم که با جهان در سال جاری روی صلح و آرامش ببینه. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم آقای درویشی، شما رو به خدا میسپارم و زنده باشین. وقت ما هم در این برنامه به اتمام رسید، امیدوارم که فردا هم با برنامه پا به پای بهار همراه ما باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم. ویژه برنامه پا به پای بهار رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های امروز ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها. از رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان. فرمود بخوان، خواندم، می خوانمت، سطر به سطر می خوانمت، برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
تنزیل الرحمن وحی قد جاک ربانی، بسم الله اقرأ و تدبر، متبعن نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لك فی الدنیا والکنز المکنون، نور للابصار شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
گرامی، روزداری از بهترین موقعیت ها برای حفظ معنویت و خیشتنداری است که نقش مؤثری در ایجاد حس همدلی و همبستگی با افراد ناتوان و تهیدست در جامعه دارد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. با پخش ویژه برنامه در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.